سلام، صبح روز جمعتون بخیر. امیدوارم که هشتمین روز از ماه بهمن آخر هفته رو خوب شروع کرده باشید. مهدی طاهباز هستم، در یک ساعت آینده با ما همراه باشین. رادیو فردا صبحانه با خبر.
سلام خانم ها و آقایون، صبح جمعتون بخیر. خیلی خوش اومدید به این قسمت از برنامه صبحانه با خبر. هومن عسکری هستم و ازتون دعوت میکنم که در یک ساعت و پنج دقیقه آینده با ما همراه باشید. پیش از هر چیز مروری بر خبرهای
یک ساعت چهار دقیقه شد.
چهار دقیقه.
نخست وزیر بریتانیا از برجام دفاع کرد و نفوذ منطقه ایران را مورد حمله قرار داد.
کاخ سفید میگوید هزینه دیوار مرزی با مکزیک را از مالیات بر کالاهای وارداتی از این کشور تامین خواهد کرد.
به گفته احمد مسجد جامعی، ساختار شهری تهران فلج است.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا از توافق هسته‌ای با ایران برجام دفاع کرده و آن را موجب به تعویق انداختن دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای دانسته است. خانم می روز پنجشنبه در جمع اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا در این حال هشدار داد که باید با نقض برجام فوری و قاطع برخورد کرد. با این وجود خانم می اولویت بریتانیا در خاورمیانه را مقابله با گسترش نفوذ به تعبیر وی شرورانه ایران در منطقه اعلام کرد. نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود لندن به کشورهای حوزه خلیج فارس کمک می‌کند تا در برابر اقدامات ایران در منطقه بایستند. در پی این سخنان مقام‌های ایرانی واکنش تندی به ترزا می نشان داده و حضور تاریخی بریتانیا در خلیج فارس را مایه ناامنی منطقه خوانده بودند.
کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده برای تأمین هزینه دیوار مرزی با مکزیک 20% مالیات و واردات از این کشور افزوده شود. کاخ سفید این خبر را ساعتی پس از آن منتشر کرد که انریکه پنانیتو رئیس جمهوری مکزیک اعلام کرد با آقای ترامپ درباره احداث این دیوار ملاقات نکرده و کشورش هزینه آن را پرداخت نخواهد کرد. قرار بود انریکه پنانیتو رئیس جمهوری مکزیک هفته آینده برای گفتگو با دونالد ترامپ به واشنگتن برود. خبر لغو سفر رئیس جمهوری مکزیک ساعتی پس از آن اعلام شد که دونالد ترامپ در توییتی گفته بود اگر قرار است مکزیک پول ساختن دیوار مرزی میان دو کشور را نپردازد، بهتر است رئیس جمهوری این کشور دیدارش از واشنگتن را لغو کند.
احمد مسجد جامعی از اعضای شورای شهر تهران ساختار شهری پایتخت را فلج توصیف کرده است. آقای مسجد جامعی بنیاد مستضعفان را متهم کرده که به رغم هشدار سازمان آتشنشانی از نصب پلکان آتشنشانی در ساختمان پلاسکو خودداری کرده بود. در همین حال در هشتمین روز آتش‌سوزی ساختمان پلاسکو به گفتگوی جلال ملکی سخنگوی سازمان آتشنشانی پیکر 15مین آتشنشان بعد از ظهر دیروز از زیر آوار خارج شد. به این ترتیب با احتساب آتشنشانی که در بیمارستان درگذشت، تعداد جانباختگان آتشنشان در این سانحه به 16 تن رسید. پیکر 4 نفر غیر آتشنشان نیز تا به حال از زیر آوار خارج شده است. به گفته جلال ملکی جستجو برای یافتن تعداد دیگری که در این حادثه مفقود شدند ادامه دارد. ساختمان پلاسکو را حبیب الله القانیان مالک شرکت پلاستیک سازی پلاسکو 54 سال پیش ساخت. آقای القانیان پس از انقلاب سال 57 اعدام شد و ساختمان پلاسکو نیز از سوی بنیاد مستضعفان مصادره شد.
ترانه علی دوستی هنرپیشه و یکی از بازیگران فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی کارگردان سرشناس ایرانی اعلام کرده در اعتراض به آنچه سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خوانده شده در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. فیلم فروشنده به عنوان نماینده ایران یکی از 5 نامزد اصلی دریافت اسکار بهترین فیلم غیر انگلیسی زبان است. مراسم اهدای جوایز آکادمی اسکار حدود 1 ماه دیگر برگزار خواهد شد. 2 روز پیش رسانه‌های آمریکایی به نقل از منابع آگاه گزارش دادند رئیس جمهوری آمریکا در یک فرمان اجرایی صدور روادید برای شهروندان ایران، سوریه، عراق، لیبی، سومالی، سودان و یمن را به طور موقت متوقف خواهد کرد، اما تا زمان انتشار این خبر چنین دستورالعملی امضا نشده است.
مدیر کل بحران استان سیستان و بلوچستان غلامرضا اربابی از اسکان اضطراری بیش از 5500 تن در پی جاری شدن سیل در بخشهایی از این استان و از تخلیه 3 روستا در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها خبر داد. به گفته او در این حادثه یک نفر در شهرستان خاش به دلیل ریزش آوار جان خود را از دست داده است. او همچنین گفت بارندگی ها تاکنون به 700 واحد مسکونی خسارت وارد کرده، اما احتمال اینکه این آمار به 1000 واحد افزایش یابد زیاد است. آقای اربابی به ایسنا گفت بارش باران که از سیام دی ماه در استان آغاز شد و تا روز سه‌شنبه ادامه داشت سبب جاری شدن سیل در برخی از شهرستان‌ها شد. به گفته او میانگین بارش‌ها در 4 روز بیشتر از میانگین بارش سالانه استان بود. بر اساس این گزارش در حال حاضر 3 محور در جنوب سیستان و بلوچستان مسدود است و مشکل قطع برق رفع شده است.
به دنبال وقوع سیل در برخی استان‌های ایران از جمله استان سیستان و بلوچستان و همزمانی آن با حادثه ساختمان پلاسکو در تهران، بار دیگر این پرسش مطرح شد که چرا وقوع یک حادثه در شهری کیلومترها دورتر از پایتخت تا این اندازه تحت تأثیر خبری مشابه در پایتخت است. گزارش بنیامین صدر رو در این رابطه ببینیم و بشنویم.
خسارت‌های سنگین سیل در سیستان و بلوچستان ایران همزمان با موج خبری معطوف به حادثه آتش‌سوزی در ساختمان پلاسکوی تهران. وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان که منجر به وارد شدن خسارات فراوان از جمله تخریب دست کم 850 خانه در این منطقه شده است. بارندگی‌های سیل‌آسایی که از 30 دی ماه تا 5 بهمن ماه در سیستان و بلوچستان تخلیه دست کم 6 روستا را به همراه داشته. هرچند که در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خسارت‌های سیل در استان سیستان و بلوچستان از جمله تخریب چند پل و جاده منتشر شد، اما خبرهای مربوط به این حادثه بیشتر تحت تأثیر حادثه ساختمان پلاسکوی تهران و جانباختن آتش‌نشانان در پایتخت قرار گرفت. سیل پرقدرت سیستان و بلوچستان که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را در کنار حادثه ساختمان پلاسکوی تهران نشانه‌ای دیگر از ضعف مدیریت بحران در ایران دانستند. از مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، می‌پرسم چرا نگاه بیشتر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تا این اندازه معطوف به مرکز است و این توجه به تهران و پایتخت بیشتر نشانه چیست؟
4 علت مشخص هم داره. علتش اولش این هست که شهروندان حاشیه کشور و مناطق دورافتاده عمدتاً شهروندان درجه 2 و 3 حساب میشن، چه در زندگی و چه در مرگ، چه در بلایای طبیعی و چه در حوادث و فجایع انسانی. علت دوم این که تهران چون بالاترین سهم رو در تولید ناخالص داخلی کشور داره، طبعا امکانات بیشتری هم دارن، توجه بیشتری هم بهشون میشه. علت سوم این که اکثر رسانه‌ها در کشور در مناطق حاشیه‌ای و مناطق دورافتاده گزارشگر ندارند و به تصاویر و فیلم‌های شهروندانی که کار خبرنگاری می‌کنند به اونها هم معمولاً بی‌توجهی میشه. و نکته آخر این که حکومت از مردم مناطق شهری حراس بیشتری داره در باب اعتراضات، اما در باب مناطق دورافتاده و حاشیه کشور خب این حراس کمتر هست.
از تعداد دقیق کشته شده های این سیل پرقدرت اطلاعات دقیقی منتشر نشده، هرچند که مرگ دست کم 1 تن تایید شده، اما ویدئوهایی از سقوط اتومبیل های حامل سرنشین به درون سیلاب و مدفون شدن آن منتشر شده است. روی دیگر بارندگی های اخیر خوشحالی مردمی است که سال هاست شاهد خشکسالی و بارش اندک هستند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب نوبت میرسه پیام های تلفنی شما. ممنون که نظراتتون رو با ما در میون میذارین. شماره تماس ما هست 2042-02-2112-2112.
میخواستم بگم به این مسئولین جمهوری اسلامی که چقدر شما عاجز هستید از اداره کشور. ببینید یک حادثه در تهران رخ داد، 10 تا نبود، 20 نبود، 5 تا نبود. شما در یک حادثه اینقدر عاجز ماندید که نتوانستید این بحران را به خوبی مدیریت کنید و مردم را نجات دهید. ببینید چقدر عاجزید، خودتان را خوب بشناسید، اما مردم ایران شما را خوب میشناسند. خوب
های عبدالرحمن بصری، وزیر کشور، علت آتش سوزی رو از کجا شما کشف کردید؟ همین ساختمون که همون یکی دو ساعت اول فرو ریخت. بزرگترین کارشناسان دنیا نمیتونن با این سرعت علت آتش سوزی رو در این مورد خاص پیدا بکنن. چیزی نمونده شما بررسی بکنید. تنها چیزی که شما میتونستید در مورد اثر نظر بکنید، ناامنی محیط کار آتش نشانان بود که وسایل لازم رو نداشت و ناایمن بودن ساختمان به دلیل نمودن پله‌های اضطراریه. مردم مجبور نباشن همونطوری که تو فیلم حتما دیدی خودشون از پنجره به بیرون پرتاب بکنن.
من شنیدم یه جانباختهای پلاسکو میخوان ببرن علوی شهیدای حرمین دفن کنن. اینا شهیدای مردم هستن، اینا به خاطر پول نرفتن، ولی اونا شهیدای حکومت هستن. این کار نباید بشه.
ما ملت ایران با هیچ کشوری با هیچ کسی دشمنی نداریم، تروریست هم نیستیم، ولی چه به سر کشور ما اومده این آقایان؟ منظورم حکومت ایرانه که اینجوری با ملت ایران برخورد کنن. واقعا دلم به درد اومد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda.
امروز جمعه است و در روزی که روزنامه ها منتشر نمیشن، برای بررسی مجلات، ماهنامه ها و هفته نامه ها همراه میشیم با شهرام رفیع‌زاده، روزنامه نگار از کانادا. شهرام اگه موافق باشی با هفته نامه مثلث شروع کنیم. این هفته نامه گمانه زنی ها درباره کاندیداهای احتمالی اصلاح طلبان در کنار حسن روحانی رو مورد بررسی قرار داده. چه چهره هایی به نوشته این هفته نامه امکان حضور در انتخابات ریاست جمهوری رو دارن؟
هفته نامه مثلث که هفته نامه است نزدیک به اصولگرایان، پنج چهره رو در شماره تازه خودش به عنوان رقبای احتمالی آقای روحانی در جریان انتخابات ریاست جمهوری، البته از جناح اصلاح طلب معرفی کرده. حسن قاضی‌زاده هاشمی وزیر بهداشت فعلی، صادق خرازی مؤسس حزب ندای ایرانیان، محمد رضا عارف رئیس فراکسیون امید مجلس شورای اسلامی، آقای اسحاق جهانگیری معاون اول آقای روحانی هست و مسعود پزشکیان نایب رئیس مجلس شورای اسلامی. البته این هفته نامه تاکید کرده که این پنج گزینه احتمال داره که به عنوان تکمیل کننده بازی انتخاباتی اصلاح طلبان در کنار آقای روحانی در انتخابات شرکت بکنن، ولی در نهایت اگر مشکلی پیش نیاد آقای روحانی کاندیدای نهایی اصلاح طلبان خواهد بود. آقای محمد عطیانفر البته دو چهره دیگر را از اونها نام برده که یکی مشترک هست با فهرست هفته نامه مثلث و یکی هم متفاوت. آقای اسحاق جهانگیری چهره مشترک هست و آقای محمدعلی نجفی هم به گفته آقای محمد عطیانفر یکی از کاندیداهای احتمالی اصولگرای اصلاح طلبان هست که در انتخابات ثبت نام خواهد کرد. اما هفته نامه مثلث در این شماره یک گزارش هم داره درباره اینکه چه کسی جایگزین آقای اکبر هاشمی رفسنجانی در مجمع تشخیص مصلحت نظام خواهد شد، که این هفته نامه نوشته که گمان زنی ها آقای علی اکبر ناطق نوری رو نشون میدن و احتمال داره که ایشون در نهایت در اسفند ماه با حکم رهبر جمهوری اسلامی رئیس مجمع تشخیص مصلحت نظام بشه.
اما هفته نامه های صدا و کرگدن ماجرای آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو رو مورد توجه قرار دادن. نگاه این هفته نامه ها به این ماجرا چگونه بوده؟
هفته نامه صدا در روی جلد خودش با تیتر تهران سی دی نوشته که آثار اجتماعی و سیاسی یعنی آتش سوزی و فرو ریختن ساختمان پلاسکو باید مورد بررسی قرار بگیره و به همین دلیل رفته به سراغ چند زاویه دید متفاوت. مقصر کیست؟ اینکه صاحب پلاسکو، صاحب بعد از انقلابش که بنیاد مستضعفان بوده، از ابتدا چطور شکل گرفته، چطور صاحب این ساختمان شده و در نهایت هم در زمان فروپاشی اون یا فرو ریختن اون چه موقعیتی داشته رابطه بنیاد مستضعفان با این ساختمان. اون چه بر خانواده آتش نشانان گذشت یک بخش دیگر از پرونده صدا هست درباره این حادثه، و همچنین صنعت پوشاک ایران بعد از پلاسکو چه سرنوشتی خواهد داشت، این هم یک بخش دیگر. هفته نامه کرگدن هم در گزارش‌های مفصلی که در پرونده دوم خودش منتشر کرده روایت‌های مختلفی داره از ماجرای فرو ریختن ساختمان پلاسکو و از اون به عنوان یک فاجعه یاد کرده. البته این هفته‌نامه بخش فرهنگی هم در این شماره داره که یک گفتگو با آقای محمد علی هست، نویسنده، درباره کتاب از کیومرث تا کمرث.
اما هفته‌نامه کلید ملی در شماره جدید خودش چه مطالبی داره؟
هفته‌نامه کلید ملی عکس روی جلد خودش رو به آقای محمدرضا شجریان از چهره‌های سرشناس موسیقی و آواز سنتی ایران اختصاص داده با تیتر اندر احوالات این روزهای استاد محمدرضا شجریان، گزارشی داره درباره وضعیت جسمی ایشون و وضعیت فعلی ایشون. علاوه بر این گزارشی هم داره درباره اتفاقی که در فهرج کرمان رخ داده بود و در اون یکی از شهروندان در واقع با مسلسل 10 تن از بستگان همسر خودش رو به قتل رسوند. حالا این هفته‌نامه کلید ملی این پدیده رو مورد بررسی قرار داده.
دست آخر بریم سراغ مجله فیلم. این مجله فکر می‌کنم که در آغاز 36 سال انتشار خودش سرشکلش هم عوض شده و تمام رنگی شده.
بله همینطور هست. ماهنامه فیلم که در این شماره با عکسی از مریلا زارعی و نمایی از فیلم زیر سقف دودی که فیلمی است از خانم پوران درخشنده منتشر شده، اعلام کرده که از این شماره در 2 نسخه منتشر میشه. یک نسخه دیجیتال هست که از طریق اینترنت در گوشی‌های موبایل و همچنین بقیه تکنولوژی‌های ارتباطی میشه بهش دسترسی داشت، و نسخه چاپی به صورت کاملا رنگی در صفحات میانی منتشر خواهد شد. و خب حتی این ماهنامه تاکید کرده که فرم عرضه مطالب خودش رو هم تغییر داده.
ممنون شهرام که امروز هم در صبحانه با خبر با ما همراه بودی.
خیلی متشکرم. مرسی.
می‌رسیم به گزارش آب و هوا 24 ساعت آینده در ایران. بندر عباس با حداکثر دمای 22 درجه سانتیگراد بالای صفر گرمترین و تبریز و ارومیه با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد زیر صفر سردترین شهر مرکز استان‌های ایران طی 24 ساعت آینده هستند. سازمان هواشناسی ضمن اشاره به بارش برف و باران در اکثر مناطق کشور از احتمال وقوع گرد و خاک در جنوب کشور خبر داده. امروز جمعه بارش‌ها در استان‌های ایلام، کرمانشاه، لرستان، شمال خوزستان، بخش‌هایی از همدان، مرکزی، قزوین، البرز و تهران شدت بیشتری خواهد داشت و با شمالی شدن جریان‌ها در استان‌های ساحلی دریای خزر به ویژه در گیلان و مازندران بارش‌ها تشدید خواهند شد.
صفحه رسمی رادیو فردا در اینستاگرام instagram.com/radiofarda.
سرخط خبرها. در 8 روز آتش سوزی ساختمان پلاسکو، به گفته جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی، پیکر 15 آتش نشان بعد از ظهر دیروز از زیر آوار خارج شد. ترانه علی دوستی، هنرپیشه و یکی از بازیگران فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی، اعلام کرده در اعتراض به آنچه سیاست‌های ضد مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خوانده، در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. مدیر کل بحران استان سیستان و بلوچستان غلامرضا اربابی از اسکان اضطراری بیش از 5500 تن در پی جاری شدن سیل در بخش‌هایی از این استان و از تخلیه 3 روستا در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها خبر داد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا از توافق هسته‌ای با ایران یا برجام دفاع کرده و آن را موجب به تعویق انداختن دستیابی ایران به جنگ افزار هسته‌ای دانسته است. کانون مدافعان حقوق بشر با انتقاد از صدور و اجرای احکام شلاق برای خبرنگاران، آن را سرکوب شخصیت روزنامه‌نگاران دانست. رئیس پلیس امنیت استان آذربایجان شرقی از بازداشت 16 نفر در تبریز در ارتباط با مدلینگ خبر داد. دولت روسیه به طرح آمریکا برای ایجاد منطقه امن در سوریه واکنش محتاطانه‌ای نشان داد و اعلام کرد واشنگتن در این مورد با مسکو مشورت نکرده و تمامی پیامدهای احتمالی این طرح باید بررسی شود. کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده برای تأمین هزینه دیوار مرزی با مکزیک 20% مالیات بر واردات از این کشور اخذ شود.
همراه میشیم با بردیا افشین و گزارش امروزش درباره آخرین اجراهای موسیقی در ایران.
حادثه دلخراش آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران جامعه هنرمندان و پیشه‌وران موسیقی رو هم مثل بسیاری دیگر از ایرانیان سخت تحت تأثیر خودش قرار داده و بسیاری از اونها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در روزهای گذشته به کشته شدن آتش نشانان و شهروندان از سر تأثیر واکنش نشون دادند. به علاوه چندین اجرای زنده هم در نقاط مختلف کشور به احترام بازماندگان این حادثه برگزار نشده، از جمله کنسرت رضا صادقی در زاهدان و کسی چون علی اکبر شکارچی، هنرمند کهنه‌کار و به نام موسیقی ایرانی، در سوگ درگذشتگان این حادثه قطعه‌ای را منتشر کرده، قطعه‌ای آوازی متأثر از آیین شیون مردمان لر به همراهی صدای ساز کمانچه خود آقای شکارچی.
یا مالکینه یا مالکینه چولو ویرانه خوشتو بای خوش گیش کردن رونه خانه کم رو خواسته کم رو خانه چیز درسم یم دماکنه.
یک شنبه این هفته اولین دوره از جشنواره اقوام ایرانی در کرمانشاه به پایان رسید، جشنواره‌ای که از پنج شنبه پیش به راه افتاده بود. طی این رویداد کرمانشاه میزبان هنرمندانی بود که در عرصه‌های مختلف چون نمایش‌های آیینی و طراحی پوشاک و زیورآلات هنر خودشون رو ارائه می کردند. اما عملا این جشنواره بیشتر متمرکز بود بر بخش آواها و نغمه های آیینی. در مراسم پایانی جشنواره اقوام ایرانی از شهرام ناظری، از چهره های برجسته موسیقی ایرانی و از مفاخر شهر کرمانشاه تقدیر شد و اولین نشان فرهنگ و هنر این شهر به او هدیه داده شد. شهرام ناظری در سخنرانیش در این مراسم به رادیو و تلویزیون حکومتی ایران انتقاد کرد که از نظر او عرصه‌ای نیست برای حضور هنرمندان موسیقی.
شما را بسیاری از هنرمندان ارزشمند کشور 37 ساله که از خانه خودشون یعنی صدا و سیما محروم چرا برای که این سیما نتوانست محیطی درست بکنه که ما راضی بشیم بریم اونجا.
این چهارشنبه علیرضا عصار پس از 6 سال اولین کنسرت خودش رو برگزار کرد. این هنرمند موسیقی پاپ ایرانی در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران در این شب به روی صحنه رفت و در این برنامه از معروفترین آثارش رو اجرا کرد و برای اجرای آواز یکی از قطعات امید نعمتی از گروه پالت او رو همراهی کرد. علیرضا عصار هنرمندی 47 ساله است، خواننده، آهنگساز و نوازنده پیانو. او از جمله اولین هایی است که در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی در پی باز شدن نسبی فضا پس از محدودیت های وسیع اعمال شده بر موسیقی پاپ بعد از انقلاب سال 57 در ایران نامش را مطرح کرد.
Oh,
اینم از بخشی از اجرای آقای عصار. 6 سال بود کنسرت نداده بودن. بله، بعد 6 سال تو جشنواره فجر اجرای کنسرت داشتن. اما یک خبری که توی این یکی دو روزه خیلی سر صدا کرده همین ماجرای توییت خانم ترانه علیدوستیه که توی خبرها هم بهش اشاره کردیم.
بله، البته توییت مال دیروز مثل
مال دیروزه.
بله، و خب
الان امروزه.
الان امروزه در واقع. خب چند اینجا الان ساعت 5 دیگه. بله، اتفاقی که افتاد این که خانم علیدوستی این توییت رو در واکنش به خبری که در رسانه‌های آمریکا منتشر شد مبنی بر اینکه آقای ترامپ رئیس جمهوری جدید آمریکا قرار هست، یعنی هنوز امضا نشده، قرار هست قانونی رو امضا بکنند که بر مبنای اون شهروندان چند کشور مسلمان از جمله ایران تا اطلاع ثانوی صدور روادید براشون متوقف بشه، که بعد خانم علیدوستی در توییت اعلام کردند که در مراسم اسکار شرکت نمی‌کنند در اعتراض به
یه نکته هم که خانم علیدوستی براش اضافه کردن این بودش که هیچ هماهنگی با شهاب حسینی و اسخر فرهادی نداشتم و بدون هماهنگی با اونها خودشون همچین تصمیمی گرفتن. این نکته هم بعد،
یعنی خودشون تصمیم گرفتن که نرن و نشستن پای توییتر و توییت کردن. آره. از اون طریق اعلام کردن.
آره، نبوده که مثلا هماهنگی بوده باشه با اسخر فرهادی. این گفت سخنان خانم ترانه علیدوستی توی واشنگتن پست و هالیوود ریپورتر بازتاب داشته. رویترز هم
بله، رویترز خبرگزاری رویترز اینو منتشر کرده و احتمالاً اونها از رویترز گرفت.
واشنگتن پست توی مطلبی که نوشته بود اشاره کرده بود که این سخنان و این توییتر خانم ترانه علیدوستی خیلی شباهت داشته به سخنرانی که مریل استریپ کرده در مراسم گلدن گلوب امسال که در حقیقت اواخر سال 2016
خیلی اعتراضی بود علیه آقای ترامپ.
این اعتراض ها به حالا رفتاری که نمیدونم بشه اسمشو نجات پرستانه گذاشتن خانم علیدوستی اینجوری عنوان کرده بودن، گفتن رفتار نجات پرستانه آقای
به باور خانم علیدوستی.
قبلا سابقه داشته، مهمترینش اتفاقی بوده که در 5 مارس سال 1973 در مراسم اسکار افتاد،
6 سال قبل از انقلاب ایران.
بله،
سال 1973 میشه 6 سال قبل از انقلاب.
این اتفاق افتاد و مارلون براندو در اعتراض به رفتار با بومیان آمریکا در صنعت فیلمسازی آمریکا از رفتن روی صحنه اسکار، مراسم اسکار خودداری کرد و جایزه‌ای که قرار بود به خاطر فیلم
پدرخوانده
بهش تعلق بگیره نقش دون کورلئونه یک خانم بومی آمریکا رو فرستاد که یک متن اعتراض‌آمیز آقای مارلون براندو رو اونجا بخونن. یه بخشی از این ویدئوش آماده است، میتونیم ببینیم.
Marlon Brando in The Godfather.
بله بله، راجر مور و لی اولمان بازیگر سوئدی.
Accepting the award for Marlon Brando in The Godfather, Miss Kathleen Littlefeather.
از طرف جایزه هم خود داریم.
Hello. My name is Sashin Littlefeather.
یعنی مجسمه رو نگرفت آقای براندو.
And I'm president of the National Native American Affirmative Image Committee. I'm representing Marlon Brando this evening.
میگن که به نمایندگی از آقای مارلون براندو این اصل اومدن اینجا.
Which I cannot share with you because of time.
به خاطر صحبت، به خاطر زمان این صحبت آقای مارلون براندو رو نمیتونن متنی رو که نوشتن بخونن. متاسفانه نمیتونن این جایزه رو دریافت کنن. دلیلش هم این هست که رفتاری که با بومی های آمریکایی این سرخپوست انجام میشه. یه تعدادی هم دارن هو میکنن، تعدادی دارن دست میزنن مخالف و موافق.
خب اینم از این ماجرا. فیلم این نکته رو میگم، فیلم فروشنده اسخر فرهادی از امروز 27 جانویه در سینما های آمریکا اکران عمومیش آغاز میشه.
در ایران هم خیلی وقت دیجیتال داره. آها، شروع شده،
تموم شده، اکرانش به 6-7 ماه پیش اکرانش تموم شد. بریم سراغ بخش دوم برنامه صبحانه با خبر. ممنون که تا الان با ما همراه بودین، همچنان با ما باشید.
بسیار سپاسگزارم از شما. جمعه خوبی رو امیدوارم شروع کرده باشید. دعوت میکنم که یک بار دیگه اخبار با هم مرور کنیم.
نخست وزیر بریتانیا از برجام دفاع کرد و نفوذ منطقه‌ای ایران را مورد حمله قرار داد.
کاخ سفید میگوید هزینه دیوار مرزی با مکزیک را از مالیات بر کالاهای وارداتی از این کشور اخذ خواهد کرد.
احمد مسجد جامعی میگوید ساختار شهری تهران فلج است.
ترزا می نخست وزیر بریتانیا از توافق هسته‌ای با ایران یا برجام دفاع کرده و آن را موجب به تعویق انداختن دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانسته است. خانم می روز پنج شنبه در جمع اعضای حزب جمهوری خواه آمریکا در این حال هشدار داد که باید با نقض برجام فوری و قاطع برخورد کرد. با این وجود خانم می اولویت بریتانیا در خاورمیانه را مقابله با گسترش نفوذ به تعبیر وی شرورانه ایران در منطقه اعلام کرد. نخست وزیر بریتانیا پیشتر گفته بود لندن به کشورهای حوزه خلیج فارس کمک می‌کند تا در برابر اقدامات ایران در منطقه بایستند. در پی این سخنان مقام‌های ایرانی واکنش تندی به ترزا می نشان داده و حضور تاریخی بریتانیا را در خلیج فارس مایه ناامنی منطقه خوانده بودند.
سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده برای تأمین هزینه دیوار مرزی با مکزیک 20% مالیات و واردات از این کشور اخذ شود. کاخ سفید این خبر را ساعاتی پس از آن منتشر کرد که انریکه پنانیتو رئیس جمهوری مکزیک اعلام کرد با آقای ترامپ درباره احداث این دیوار ملاقات نکرده و کشورش هزینه آن را پرداخت نخواهد کرد. قرار بود رئیس جمهوری مکزیک هفته آینده برای گفتگو با دونالد ترامپ به واشنگتن برود. خبر لغو سفر رئیس جمهوری مکزیک ساعتی پس از آن اعلام شده که دونالد ترامپ در توییتی گفته بود اگر قرار است مکزیک پول ساختن دیوار مرزی میان دو کشور را نپردازد، بهتر است رئیس جمهوری این کشور دیدارش از واشنگتن را لغو کند.
احمد مسجد جامعی از اعضای شورای شهر تهران ساختار شهری پایتخت را فلج توصیف کرده است. آقای مسجد جامعی بنیاد مستضعفان را متهم کرده که به رغم هشدار سازمان آتش نشانی از نصب پلکان آتش نشانی در ساختمان پلاسکو خودداری کرده بود. در همین حال در هشتمین روز آتش سوزی ساختمان پلاسکو به گفته جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی پیکر 15 آتش نشان بعد از ظهر دیروز از زیر آوار خارج شد. به این ترتیب با احتساب آتش نشانی که در بیمارستان درگذشت، تعداد جان باختگان آتش نشان در این سانحه به 16 تن رسید. پیکر 4 نفر غیر آتش نشان نیز تا به حال از زیر آوار خارج شده است. به گفته جلال ملکی جستجو برای یافتن تعداد دیگری که در این حادثه مفقود شدند ادامه دارد. ساختمان پلاسکو را حبیب الله الغانیان مالک شرکت پلاستیک سازی پلاسکو 54 سال پیش ساخت. آقای الغانیان پس از انقلاب سال 57 اعدام شد و ساختمان پلاسکو نیز از سوی بنیاد مستضعفان مصادره شد.
مدیر کل بحران استان سیستان و بلوچستان غلامرضا اربابی از اسکان اضطراری بیش از 5500 تن در پی جاری شدن سیل در بخش‌های از این استان و از تخلیه 3 روستا در حاشیه رودخانه‌ها خبر داد. به گفته او در این حادثه یک نفر در شهرستان خاش به دلیل ریزش آوار جان خود را از دست داده است. او همچنین گفت بارندگی‌ها تاکنون به 700 واحد مسکونی خسارت وارد کرده، اما احتمال اینکه این آمار به 1000 واحد افزایش یابد زیاد است. آقای اربابی به ایسنا گفت بارش باران که از 30 دی ماه در این استان آغاز شده و تا روز سه‌شنبه ادامه داشت سبب جاری شدن سیل در برخی از شهرستان‌ها شد. به گفته او میانگین بارش‌ها در 4 روز بیشتر از میانگین بارش سالانه استان بود. بر اساس این گزارش در حال حاضر 3 محور در جنوب سیستان و بلوچستان مسدود است و مشکل قطع برق رفع شده. اما به دنبال وقوع سیل در برخی استان‌های ایران از جمله سیستان و بلوچستان و همزمانی آن با حادثه ساختمان پلاسکو در تهران، بار دیگر این پرسش مطرح شد که چرا وقوع یک حادثه در شهری کیلومترها دورتر از پایتخت تا این اندازه تحت تاثیر خبری مشابه در پایتخت. گزارش بنیامین صدر رو ببینیم و بشنویم در این رابطه.
خسارت‌های سنگین سیل در سیستان و بلوچستان ایران همزمان با موج خبری معطوف به حادثه آتش سوزی در ساختمان پلاسکوی تهران. وقوع سیل در استان سیستان و بلوچستان که منجر به وارد شدن خسارات فراوان از جمله تخریب دست کم 850 خانه در این منطقه شده است. بارندگی های سیل آسایی که از 30 دی ماه تا 5 بهمن ماه در سیستان و بلوچستان تخلیه دست کم 6 روستا را به همراه داشته. هرچند که در شبکه‌های اجتماعی تصاویری از خسارت‌های سیل در استان سیستان و بلوچستان از جمله تخریب چند پل و جاده منتشر شد، اما خبرهای مربوط به این حادثه بیشتر تحت تأثیر حادثه ساختمان پلاسکو تهران و جان باختن آتش‌نشانان در پایتخت قرار گرفت. سیل پرقدرت سیستان و بلوچستان که برخی از کاربران شبکه‌های اجتماعی آن را در کنار حادثه ساختمان پلاسکو تهران نشانه‌ای دیگر از ضعف مدیریت بحران در ایران دانستند. از مجید محمدی، تحلیلگر مسائل ایران مقیم آمریکا، می‌پرسم چرا نگاه بیشتر رسانه‌ها و شبکه‌های اجتماعی تا این اندازه معطوف به مرکز است و این توجه به تهران و پایتخت بیشتر نشانه چیست؟
چهار علت مشخص هم داره. علتش اولش این هست که شهروندان حاشیه کشور و مناطق دورافتاده عمدتاً شهروندان درجه دو و سه حساب میشن، چه در زندگی و چه در مرگ، چه در بلایای طبیعی و چه در حوادث و فجایع انسانی. علت دوم این که تهران چون بالاترین سهم رو در تولید ناخالص داخلی کشور داره، طبعا امکانات بیشتری هم دارن، توجه بیشتری هم بهشون میشه. علت سوم این که اکثر رسانه‌ها در کشور در مناطق حاشیه‌ای و مناطق دورافتاده گزارشگر ندارند و به تصاویر و فیلم‌های شهروندانی که کار خبرنگاری می‌کنند به اونها هم معمولاً بی‌توجهی میشه. و نکته آخر این که حکومت از مردم مناطق شهری حراس بیشتری داره در باب اعتراضات، اما در باب مناطق دورافتاده و حاشیه کشور خب این حراس کمتر هست.
از تعداد دقیق کشته شده های این سیل پرقدرت اطلاعات دقیقی منتشر نشده، هرچند که مرگ دست کم یک تن تایید شده، اما ویدئوهایی از سقوط اتومبیل های حامل سرنشین به درون سیلاب و مدفون شدن آن منتشر شده است. روی دیگر بارندگی های اخیر خوشحالی مردمی است که سال هاست شاهد خشکسالی و بارش اندک هستند. بنیامین صدر، رادیو فردا.
خب یکی از راه‌های ارتباطی با ما و بیان نظراتتون در مورد خبرها و مطالب رادیو فردا تماس تلفنیه. 2042-02-2112-2112 شماره تماس ماست.
می‌خواستم بگم به این مسئولین جمهوری اسلامی که چقدر شما عاجز هستید از اداره کشور. ببینید یک حادثه در تهران رخ داد، 10 تا نبود، 20 نبود، 5 تا نبود. شما در یک حادثه اینقدر عاجز ماندید که نتوانستید این بحران را به خوبی مدیریت کنید و مردم را نجات دهید. ببینید چقدر عاجزید، خودتون را خوب بشناسید، اما مردم ایران شما را خوب میشناسند. خوب
های عبدالرحمن فضلی وزیر کشور، علت آتش‌سوزی رو از کجا شما کشف کردید؟ همین ساختمون که همون یکی دو ساعت اول فروخ ریخت. بزرگترین کارشناسان دنیا نمیتونن با این سرعت علت آتش‌سوزی رو در این مورد خاص پیدا بکنن. چیزی نمونده شما بررسی بکنید. تنها چیزی که شما میتونستید در مورد اصلاح نظر بکنید ناامنی محیط کار آتش نشانان بود که وسایل لازم رو نداشت و ناایمن بودن ساختمان به دلیل نبودن پله‌های اضطراریه که مردم مجبور نباشن همونطوری که تو فیلم حتما دیدی خودشون از پنجره به بیرون پرتاب بکنن.
من شنیدم یه جانباختهای پلاسکو میخوان ببرن علوی شهیدای حرمین دفن کنن. اینا شهیدای مردم هستن، اینا به خاطر پول نرفتن، ولی اونا شهیدای حکومت هستن. این کار نباید بشه.
ما ملت ایران با هیچ کشوری با هیچ کسی دشمنی نداریم، تروریست هم نیستیم، ولی چه به سر کشور ما اومده این آقایان؟ منظورم حکومت ایرانه که اینجوری با ملت ایران برخورد کنن. واقعا دلم به درد اومد.
در کانال تلگرام رادیو فردا خبرها و گزارش های ما را دنبال کنید. telegram.me/radiofarda
خب همونطور که در خبرها هم شنیدیم، روز گذشته ترزا می نخست وزیر انگلیس در نشستی با اعضای حزب جمهوری‌خواه آمریکا در فیلادلفیا در مورد اهمیت توافق هسته‌ای با ایران سخن گفت و در عین حال اون رو برای امنیت منطقه حیاتی نامید. برای تحلیل بیشتر این موضوع همراه میشیم با جلیل روشندل، استاد دانشگاه و تحلیلگر مسائل بین الملل. آقای روشندل، دونالد ترامپ بارها در جریان مبارزات انتخاباتی برجام رو توافق بدی معرفی کرده و وعده مذاکره مجدد در مورد اون رو داده. حالا چگونه است که نخست وزیر انگلیس با اعضای حزب حامی ترامپ موضع کاملا مخالف دونالد ترامپ اتخاذ کرده؟
به نظر میرسه که هدف خانم ترزا می این نبوده که فقط با ترامپ مخالفت داشته باشه و اون طرف قضیه رو بگیره، بلکه ایشون با یه تیر در واقع دو سه تا نشون زده. در درجه اول نگرانی اروپا رو از نقض برجام یا نقض احتمالی برجام توسط آمریکا مطرح کرده و گفته اینقدر اهمیت داره برای مثلا امنیت منطقه، و دوم یه جور چراغ سبزی به ایران داده که برخلاف سایر کشورهای اروپایی در واقع با انگلیس هنوز رابطه سیاسی و اقتصادی لازم و کافی رو برقرار نکرده. بنابراین این میتونه در واقع بگه که من دفاع کردم از برجام. و از طرف دیگه نشون داده که به اصطلاح برخلاف سایر کشورها که جنبه‌های منفی نگاه میکنن، اون نگاهی هم به جنبه‌های مثبت این قضیه داشته.
بله خانم ترزا می، منظورشون از نظارت جدی و برخورد قاطع و فوری با ایران در صورت نقض برجام چیه؟
خب این اشاره مستقیم داره به بعضی از سخنانی که مقامات بالای جمهوری اسلامی اخیراً مطرح کردن در مورد اینکه اگر قرارداد برجام نقض بشه اونا برمیگردن به تولید اورانیوم غنی شده در سطح گذشته، و اینکه کوچکترین حرکت به این جهت در واقع خودش نقض برجام هست، اگر مقدماتی در حالی که برجام برقرار هست انجام بشه خود به خود این رو نقض قاطعی تلقی میکنن و به شدیدترین وجه باش برخورد میکنن، و این واکنش در واقع چیزیست که ترامپ رو هم خوشحال میکنه.
ترزا می در سخنانش بر مسائل دیگه هم به غیر از مسئله برجام اشاره کرده و از اونها تحت عنوان گسترش نفوذ شرورانه ایران یاد کرده. تعبیر شما آقای روشندل از این سخنان چیه؟
در مجموع غرب از گسترش نفوذ ایران در منطقه چندان راضی نیست و از همسویه ایران و روسیه هم چندان راضی نیست. این سخنان خانم ترزا می یک مقداری هم شاید باب تب عربستان سعودی گفته شده باشه، که در واقع خود عربستان سعودی در سیاست خارجیش با ایران تعارض داره و هر گونه حرکتی که ایران در سیاست‌های منطقه در عراق در سوریه انجام میده، علارغم اینکه یک بخش اون ممکنه به عنوان مبارزه با تروریسم مثبت باشه، بخش دیگرش به جهاتی که موازنه قدرت رو در منطقه به هم میزنه توسط قدرت‌های بزرگ، تا زمانی که ایران نتونه رابطه‌اش رو با اینها تنظیم بکنه به عنوان توسعه شرورانه تلقی میشه.
بله ممنون آقای روشندل که امروز در صبحانه با خبر با ما همراه بودین.
تشکر میکنم.
در ادامه این برنامه مروری بر آخرین خبرهای موسیقی در ایران.
سرخط خبرها. در هشتمین روز آتش سوزی ساختمان پلاسکو، به گفته جلال ملکی سخنگوی سازمان آتش نشانی، پیکر 15مین آتش نشان بعد از ظهر دیروز از زیر آوار خارج شد. ترانه علی دوستی، هنرپیشه و یکی از بازیگران فیلم فروشنده ساخته اصغر فرهادی، کارگردان سرشناس ایرانی اعلام کرده در اعتراض به آنچه سیاست‌های مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا خوانده در مراسم اسکار شرکت نخواهد کرد. مدیر کل بحران استان سیستان و بلوچستان غلامرضا اربابی از اسکان استرالی بیش از 5500 تن در پی جاری شدن سیل در بخشهایی از این استان و از تخلیه سه روستا در حاشیه مسیل‌ها و رودخانه‌ها خبر داد. ترزا می نخست وزیر بریتانیا از توافق هسته‌ای با ایران یا برجام دفاع کرده و آن را موجب به تعویق انداختن دستیابی ایران به سلاح هسته‌ای دانسته است. قانون مدافعان حقوق بشر با انتقاد از صدور و اجرای احکام شلاق برای خبرنگاران آن را سرکوب شخصیت روزنامه‌نگاران دانست. رئیس پلیس امنیت استان آذربایجان شرقی از بازداشت 16 نفر در تبریز در ارتباط با مدلینگ خبر داده است. اطلاعات روسیه به طرح آمریکا برای ایجاد منطقه امن در سوریه واکنش محتاطانه ای نشان داد و اعلام کرد واشنگتن در این مورد با مسکو مشورت نکرده است. کاخ سفید میگوید دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا پیشنهاد کرده برای تامین هزینه دیوار مرزی با مکزیک 20% مالیات بر واردات از این کشور اخذ شود.
شهر فیلادلفیا در آمریکا 116 سال است که به طور پیاپی میزبان برترین خودروسازان جهان بوده. یکی از قدیمی‌ترین نمایشگاه‌های خودروی جهان از 28 ژانویه 9 بهمن تا 5 فوریه 17 بهمن ماه در این شهر برپا خواهد شد. حامد بهروان گزارش می‌دهد.
شهر فیلادلفیا محل برگزاری یکی از قدیمی‌ترین نمایشگاه‌های خودروی جهان در شمال شرق آمریکا است. خودروسازان برتر جهان در محل دائمی نمایشگاه‌ها در حال اتمام ساخت غرفه‌های خودشون هستند. نشریه تایمز هرالد در مقاله خبر داد که شرکت لکسوس با مدل جدیدی از خودروی LC500 در این نمایشگاه شرکت خواهد کرد. اتومبیل سدان با موتوری 5 لیتری و 471 اسب بخار قدرت. این خودرو در نیمه دوم سال 2017 به بازار عرضه میشه و قیمت پایه اون $100,000 آمریکاست. تایمز هرالد همچنین خبر داد که مدل‌های جدیدی از خودروهای مرسدس بنز GLA 250، آلفا رومئو جولیا، اکیورا NSX، نیسان GTR و شورلت مالیبو در طول این نمایشگاه رونمایی خواهند شد. صنعت خودروسازی در آمریکا در طول 7 سال گذشته از فروش سالانه 10,400,000 خودرو به رقم 17,600,000 خودرو در سال رسیده. کارشناسا میگن با وجود افزایش تبلیغات اینترنتی و تلویزیونی، باز هم روش سنتی برپای نمایشگاه ها یکی از دلایل اصلی جذب مشتری برای خودروسازانه. بر اساس آمار منتشر از سوی وبسایت نمایشگاه اتومبیل فیلادلفیا، ارزش خرید و فروش خودرو در این نمایشگاه بیش از 3 میلیارد دلار آمریکا است. پرطرفدارترین خودروها در کلاس شاسی بلند یا کراس اوور و SUV هستند. این بخش از صنعت خودروسازی در سال گذشته بیش از 8% رشد فروش داشته. به همین دلیل بعضی از خودروسازان برای اولین بار اقدام به ساخت اتومبیل‌های شاسی بلند کردند، از جمله بنتلی، آلفا رومئو و جگوار. انتظار می‌ره بیش از 100,000 نفر از نمایشگاه خودروی فیلادلفیا بازدید کنند. حامد بهروان، رادیو فردا.
دنیای ماشین و اتومبیل بریم سراغ دنیای ورزش. تنیس استرالیا هندبال قهرمانی جهان، حذف کیانوش رستمی از لیگ وزنه‌برداری. همراه میشیم با مهدی رستم‌پور و اخبار ورزشی.
درود بر شما بینندگان و محترم علاقمندان ورزش، بامداد آدینتون به خیر و خوشی. جام اتحادیه در انگلستان و برتری هال سیتی مقابل منچستر یونایتد، اما با وجود برتری 2-1 هال سیتی یونایتد در مجموع دو بازی رفت و برگشت فینالیست شد تا دیدار نهایی رو با ساوثهمپتون برگزار کنه، تیمی که خودش موفق شده بود لیورپول رو از گردونه رقابت‌ها حذف کنه. در اسپانیا هم بارسلونا 5-2 رئال سوسییداد رو شکست داد، در بازی رفت هم برنده شد و با اقتدار کوپا دل ری رو تونست در این مرحله با شرایط خوبی پشت سر بگذاره، گام به مرحله بعدی گذاشته. بابت های تنیس، اولین گرند اسلم سال در استرالیا فینالیست شدن راجر فدرر، بخت شماره 17 مسابقات که تونست استن واورینکا هم وطن خودش رو با نتیجه 3-2 از پیش رو برداره. پای دیگه فینال امروز مشخص میشه، بازی رافائل نادال از اسپانیا و گریگور دیمیتروف از بلغارستان. در رقابت های زنان، خواهران ویلیامز از آمریکا به فینال رسیدند، سرینا و وینوس ویلیامز. در مسابقات دو نفره مردان هم باز مجددن برادران برایان از آمریکایی پای فینال هستند که نتایج فوق‌العاده درخشانی رو در تاریخ مسابقات دو نفره تنیس به جا گذاشتند. هندبال قهرمانی جهان، صعود فرانسه به فینال، مدافع عنوان قهرمانی تونست 31-25 اسلوونی رو شکست بده، فینالیست بشه. و یه پای دیگه فینال از بازی کرواسی و نروژ انتخاب خواهد شد، رقابتی که امروز برگزار میشه. مسابقات لیگ برتر وزنه برداری برگزار شد و مهمترین حادثه که برای ورزش ایران فوق‌العاده خبرساز بود، حذف شدن کیانوش رستمی، قهرمان المپیک ریو، در دسته 85 کیلوگرم 3 بار وزنه 195 کیلوگرمی رو انداخت و حذف شد. و خبر آخر، رقابت های لیگ برتر فوتبال ایران امروز با برگزاری دو دیدار حساس پیگیری میشه. تراکتور سازی تبریز و ماشین سازی تبریز شهرآورد تبریز رو برگزار میکنن، تراکتور سازی بالای جدولی در رده دوم و ماشین سازی ته جدولی. و تیم فوتبال استقلال هم مقابل پیکان قرار میگیره، مسابقه فوق العاده حساس برای علیرضا منصوریان و مجید جلالی، سرمربیان دو تیم استقلال و پیکان. به پایان خبرهای ورزشی میرسیم، جمعه سرشار از شادمانی رو براتون آرزو میکنم، تا فردا.
خب، همراه شیم دوباره با بردیا افشین و خبرهایی از دنیای موسیقی در ایران.
حادثه دلخراش آتش سوزی ساختمان پلاسکو در تهران، جامعه هنرمندان و پیشوران موسیقی رو هم مثل بسیاری دیگر از ایرانیان سخت تحت تأثیر خودش قرار داده و بسیاری از اونها به ویژه در شبکه‌های اجتماعی اینترنتی در روزهای گذشته به کشته شدن آتش نشانان و شهروندان از سر تأثیر واکنش نشون دادند. به علاوه چندین اجرای زنده هم در نقاط مختلف کشور به احترام بازماندگان این حادثه برگزار نشده، از جمله کنسرت رضا صادقی در زاهدان. و کسی چون علی اکبر شکارچی، هنرمند کهنه‌کار و به نام موسیقی ایرانی، در سوگ درگذشتگان این حادثه قطعه‌ای را منتشر کرده، قطعه‌ای آوازی متأثر از آیین شیون مردمان لر به همراهی صدای ساز کمانچه خود آقای شکارچی.
یا مالکینه یا مالکینه چولو ویرانه خوشتو بای خوش گیش کردن رونه خانه کم رو خاصه کم رو خانه چیز درسه
یک شنبه این هفته اولین دوره از جشنواره اقوام ایرانی در کرمانشاه به پایان رسید، جشنواره‌ای که از پنج شنبه پیش به راه افتاده بود. طی این رویداد کرمانشاه میزبان هنرمندانی بود که در عرصه‌های مختلف چون نمایش‌های آیینی و طراحی پوشاک و زیورآلات هنر خودشون رو ارائه می کردند. اما عملا این جشنواره بیشتر متمرکز بود بر بخش آواها و نغمه های آیینی. در مراسم پایانی جشنواره اقوام ایرانی از شهرام ناظری، از چهره‌های برجسته موسیقی ایرانی و از مفاخر شهر کرمانشاه تقدیر شد و اولین نشان فرهنگ و هنر این شهر به او هدیه داده شد. شهرام ناظری در سخنرانیش در این مراسم به رادیو و تلویزیون حکومتی ایران انتقاد کرد که از نظر او عرصه‌ای نیست برای حضور هنرمندان موسیقی.
شما را بسیاری از هنرمندان ارزشمند کشور 37 سال که از خانه خودشون می‌رسید و سیما محروم چرا برای که این سیما نتوانست محیطی درست بکنه که ما راضی بشیم بریم اونجا.
این چهارشنبه علیرضا عصار پس از 6 سال اولین کنسرت خودش رو برگزار کرد. این هنرمند موسیقی پاپ ایرانی در سالن میلاد نمایشگاه بین المللی تهران در این شب به روی صحنه رفت و در این برنامه از معروفترین آثارش رو اجرا کرد و برای اجرای آواز یکی از قطعات امید نعمتی از گروه پالت او رو همراهی کرد. علیرضا عصار هنرمندی 47 ساله است، خواننده، آهنگساز و نوازنده پیانو. او از جمله اولین هایی است که در نیمه دوم دهه 70 خورشیدی در پی باز شدن نسبی فضا پس از محدودیت های وسیع اعمال شده بر موسیقی پاپ بعد از انقلاب سال 57 در ایران نامش را مطرح کرد.
از بخش موسیقی امروز به پایان برنامه داریم نزدیک میشیم. هومن، یه خبری من گفتم در رابطه با اینکه اکران فیلم فروشنده از 27 ژانویه یعنی امروز توی آمریکا شروع میشه. همین الان من داشتم توی این فاصله یه سری اخبار رو مرور میکردم، دیدم که فیلم فروشنده توی ایتالیا به زبان ایتالیایی اکران شده مدتیه و توی مدت 102,000 نفر، بیش از 100,000 نفر بیننده داشته.
آمار خوبیه،
خیلی خوبه. فکر کن اگه این 100,000 نفر قیمت بلیط هم الان مثلا نمیدونم 10 یورو اگر حساب کنیم نزدیک 1,000,000 یورو میشه. و نکتهش اینه که دوبله ایتالیایی شده این فیلم و بابک کریمی، حالا تو فیلمو ندیدی، بابک کریمی تو این فیلم بازی میکنه و آقای کریمی خودش تحصیل کرده در ایتالیا، به زبان ایتالیایی کاملا تسلط داره و خودش جای خودش توی فیلم به زبان ایتالیایی صحبت کرده. کاش که زودتر من گفته بودم بچه های میتونستن آماده کنن تیکه فیلمو به زبان ایتالیایی.
هست روی اینترنت احتمالا. خب اگر بخواید میتونید جستجو کنید، احتمالا در آپارات یا یوتیوب ببینید این قطعه رو.
بله.
بسیار خب، به پایان این قسمت بله. رسیدیم. ازتون خواهش میکنم اگر هر گونه نظر، انتقاد یا پیشنهادی درباره این برنامه‌های صبحانه با خبر داشتید از یکی از این راه‌ها با ما تماس بگیرید، یا از طریق تلفن با شماره 2042-02-21-12-21-12 یا از طریق ایمیل info@radiofarda.com. یک بار دیگه تکرار میکنم، info@radiofarda.com. شماره تلفن چی بود؟
2042-22-11
ایمیل info@radiofarda.com. در شبکه‌های اجتماعی هم میتونید ما را دنبال کنید، فیسبوک، اینستاگرام و تلگرام. فیسبوک با نام کاربری رادیو دات فردا، اینستاگرام با نام کاربری رادیو فردا بدون فاصله و تلگرام به نشانی telegram.me/
رادیو فردا. از همراهیتون خیلی خیلی سپاسگزاریم.
منم خداحافظی میکنم. ازتون شاد و پر انرژی باشید. از آخر هفتهتون روز جمعه لذت ببرید و
من برمیگردم با یک بار دیگه مرور خبرها. ممنون از همراهیتون.